بسم الله الرحمن الرحیم.
عرض سلام محضر برادران و خواهران عزیز. شرف یابی خدمت دوستانی که شرفشون خدمت به محرومینه خودش یه توفیق بزرگی است. خدمت به محرومین فقط آثار اقتصادی نداره، آثار بسیار واضح و آشکار اخلاقی تربیتی داره و آثار وسیع و دامنه‌دار سیاسی. وفات حضرت زینب سلام الله علیها، دوستان میدونن یکی از فرمایشات سید الشهدا یک سال قبل از عاشورا در منا، آسیب حکومت اسلامی قلابی و علما و اصحاب و تابعین و حفاظ قرآن و اینا که همه ظاهر و پوسته دین رو داشتن و باطن دین رو زیر پا له کرده بودن، سید الشهدا در منا فرستادن تمام بزرگانی که اون سال آمده بودن حج، اینا توی خیمه بزرگی جمع کردن، گفتن بین 700 نفر تا 1000 نفر از اصحاب باقی مونده اصحاب پیامبر تا تابعین، علما، حفاظ، محدثین، اینا همه بودن بزرگان که بعد تو جهان اسلام پخش می شدن. امام حسین در واقع آخرین سال شاید قبل از کربلا اتمام حجت کردن و اینا رو گفتن و گفتن برید به شهرهاتون پیام ما رو برسونید، یعنی به پیشواز در واقع اون جنبش عظیم. سال بعدم، یک سال یا دو سال بعدم، همون ایام دیگه ایشون نرفتن به منا، حج رو رها کردن، عمره مفرده، گفتن شما زیارت کنید، عبادت کنید، اعمال حجتون رو زیر سایه بی‌عدالتی ادامه بدید، نماز، زیارت، عبادت، طواف، طواف مستحبی، هر کار میخواید بکنید. همه دارن میرن به سمت منا، گوسفند قربانی کنن. حسین سلام الله علیه میگه ما بریم به منای کربلا خودمون رو قربانی کنیم. خب همون موقع خیلی یعنی چی شما وسط مراسم عبادی و معنوی دعوای سیاسی رو میندازی و میرین جنگ رو بندازین و بکشین و کشته بشین و برای حکومت؟ حیف نیست این مراسم، این عبادت، این حج؟ اصلا از همینجا معلوم میشه که نگاه سید الشهدا به دین، به معنویت، با نگاه نه فقط اون زمان، همین زمانم، با نگاه های دیگری که شاید هم غالب باشه بر جامعه دینی، تفاوتش سری چیه. یعنی وقتی حضرت زینب شرط ضمن عقدش اینه که من اون لحظه قیام بزرگ حسین علیه حکومت برسه، من خانه و خانواده و همه چیزو میذارم و میرم، این خیلی چیز عجیبیه. شرط ضمن عقل یه شرط سیاسیه، من کل خونه و خانواده و همسر و همه چی رو من رها خواهم کرد، من به این شرط ازدواج میکنم، این خانواده موقت هست تا لحظه ای که ما باید با حسین بریم به سمت شهادت و اسارت. وقت این تعبیری که سید الشهدا دارن تو اون خطبه منا که مخصوصا به این زحمات شما برادران و خواهران مربوطه، رسیدگی به طبقات محروم و مبارزه با شکاف‌های طبقاتی و مظالم اجتماعی و اقتصادی، در اون سخنرانی یکی از فرازهای فرمایشات سید الشهدا اینه: به بزرگان به اصطلاح جهان اسلام که همه نشستن ساکت، مشغول عباداتشون و زندگیشون رو میکنن و اینا، ولی زیر سایه معاویه و آماده میشن برن زیر سایه یزید. فرق امثال قاسم سلیمانی ها با بقیه الان هم همینه. الان هم ما سردارای مثل قاسم سلیمانی، آدمای معنوی، مجاهد، اخلاقی، متواضع، با تقوا و در این حال شهادت طلب و در قلب خطر برو و ای عبادت و شهادت، دیانت و سیاست، اینجوری گره میخوره با هم. ما سیاسیون دنیا معمولا بیدینه، دیندارای دنیای هم خیلیشون سیاسی نیستن، یعنی حتی درک و شعور سیاسی خیلیشون ندارن، حتی تو جهان اسلام، نه فقط سایر ادیان و حتی بین خود ما. امام حسین میفرمان که این حرکت حرکت اعتراضه، امر به معروف نهی از منکر. یک نه و یک آری میگیم، نهی از منکر، نه نه بزرگ با اون چه در جریانه، امر به معروف یک آری با اون چه باید باشد و نیست. دعا اون الاسلام، من دارم دعوت میکنم شما مسلمانان را به اسلام، این اسلامی که دارید قلابیست. دعا اون الاسلام، دعوت به اسلام دارم میکنم، برگردید به اسلام. معرد المظالم، این ظلم ها و نابرابری هایی که ایجاد کردید باید جبران بشه. مبارزه علیه بیعدالتی و مخالفت ظالم، فقط اعتراض به ظلمم نمی کنم، مصداقشم یقشو می گیرم. مخالفت ظالم، چون خیلی ها هستن با ظلم مخالفن اما یقه هیچ ظالمی رو نمیگیرن. کلن میگم بدی ها بدن، اگه کی بده اسم نمیبرن، نمیگن مرگ بر کی. امام حسین فرمود من اینم میگم، رد مظالم میکنیم، اینه ما میخواییم با بیعدالتی مبارزه کنیم و مخالفت ظالم، با نام یقه ظالم رو میگیرم. و قسمت الفیع و الغنائم، اموال عمومی رو باید بین مردم تقسیم کنن، توزیع ثروت، تقسیم عادلانه امکانات اقتصادی بین همه به طور مساوی. ببینید اینا عاشورا و کربلا بعد از این حرفا شده، هی از مصائب حسین و زینب و اینا میگن، از معارفش نمیگی، همش ذکر مصیبت میکنی. خوبه، لازمه، اما کافی نیست. اصلا اون مصیبت ها به خاطر این حرفا پیش آمده، دعوای شخصی که نداشتن با امام حسین و حضرت زینب، دعوا رو امام حسین شروع کرده با این حرفاش. قسمت الفیع و الغنائم، اموال عمومی و ثروت ها را تقسیم کنیم. ما قیام داریم میکنیم برای که یه عده سرمایه دار بالا شهر از پرخوری نترکنید، یه عده این ور شهر یه اتاق نتونن اجاره کنن. من یقتون رو میگیرم. و اخذ صدقات من مواضعها، مالیات رو از اون جایی که باید بگیرم باید بگیریم، نمیذارم تا خرخره بخورید. و وضعها فی حقها، این اموال مازاد، این ثروتهای میلیاردی باید برسه به حقش، جایی که حقه، به خانواده های محروم، همونا که شما دارید بهشون کمک میکنین. ثم انتم ایها الاصابه، اصابتون بالعلم مشهوره و بالخیر مذکوره، و اما شما آدم درشتا که شما رو به عنوان آدم های خیر و نیکو میشناسن، بالعلم مشهوره، مشهور به علمید، و بالخیر مذکوره، همه جا ذکر خیر شماست که اینا شما آدم های خوب و خیر و خدمتگزارید. و به نصیحت معروفه، معروف شدید که شما آدم های خیرخواه و ناصح و دلسوز مردمید. و بالله فی انفس الناس مهابه، به خاطر خدا مردم بهتون احترام میذارن، هیبت دارید، جلو پاتون بلند میشن، راتون رو باز میکنن، میگن اول شما بفرمایید. یهابکم الشریف و یکرمکم الضعیف، هم ضعفا و فقرا به شما احترام میذارن، هم اشراف و بزرگان، اونا به یه دلیل که بخورن، شریکشن در خوردن، این ضعفا هم به یک دلیل که شاید به این بدبختی یک چیزی برسه. یؤثرکم من لا فضلکم علی، کسانی شما رو بر خودشون ترجیح میدن که شما هیچ ترجیحی بر اونها ندارید، شما به هیچ وجه از اونها بهتر نیستید و ولی اونا به شما رو مقدم میکنن. ولا ید لکم انده، هیچ کاری هم برشون نمیکنین. تشفعون فی الهوائج اذا امتنعت من طلابها، تمشون فی الطریق به هیئت الملوک، مثل پادشاهان راه میرید با احترام. الیس کل ذلک انما نلتموه بما یرجا عندکم من القیام بحق الله. این احترامایی که به شما ها میذارن شما لایقش هستید، شما نمیفهمید، خاطر دین به شما احترام میذارن مردم و شما دین ندارید خودتون. ببینید اینا، همین سخنانی امام حسین رو چند نفرتون شنیدید؟ بله، هیچ کس. هزار تا دهه عاشورا و محرم میگیری سلباس سیاه میبینی، اصلا نمیدونی امام حسین چی گفته، برای اصلا این دعوا سر چیه. هم تو حوزه هم طلبه ها و منبری همون هم نمیدونن، نویسنده ها و روشن فکرهای مذهبی مون هم نمیدونن، اصلا کسی مثل که کار نداره اینا چی گفتن. ذکر مصائب هست، ذکر معارف نیست. فاما حق الضعفا فزیعتم، حق ضعفا رو ضایع کردید، گذاشید گرسنه بمانن. اما حقکم به زعمکم فتلبتم، اما اون چیزایی که ادعا میکنید حق خودتونه، سریع حقوق خودتون و اضافه حقوق خودتون رو کوتاه نمیایید. اما حقوق حق و زعفا به حقشون نمیرسن، باکت نیست، راحت میخوابیشن. امام حسین فرمود من نمیتونم مثل شما باشم، هر جا منافعتونه فتلبتم میدوید، حقوق اضافه حقوق کنن چی امکنان، هر جا حق ضعفا و فقراست میگید حالا شد شد، نشد نشد. فطلب فلا مال بذلتموه، نه اموالی رو بذل کردید در راه خدا، حاضر نیستید از ثروت و سرمایه بگذارید برای محرومین. ولا نفسا خاطرتم به حال الذی خلقها، نه او جانی که خدا به شما داد حاضرید از این جانتون برای همون خدا بگذارید. این جان رو خدا بهت داد، حاضر نیستی جانتو برای خدا سرمایه گذاری کنی. من برای خدا جان خواهم داد. شما خدا بهتون جان داده، حاضر نیستید یه سیلی بخورید، هر جا منافعتون رو میدوید، هر جا خطره فرار میکنید، توجیه مذهبی میارید، تقیه نمیکنم، ندام وظیفه ما نیست، الان صلاح نیست. لا نفسا خاطرتم بها، هیچ وقت مخاطره نکردید، خودتون رو به خطر نمیندازید، همیشه تماشاچی و حاشیه، جان و مال و آبروتون رو هیچ جا به خطر نمیندازید. محافظه‌کار، محاسبه‌چی، همه چی رو حساب، چرت که دستتونه همه چی رو دارید حساب کتاب میکنید. به شما نباید صدمه بخوره، اما به دین خورد خورد، به ضعفا و فقرا هم خورد خورد. ولا عشیرتا آدیتموها فی ذات الله، برای خدا با کدومی که از فامیلاتون و نزدیکانتون در افتادید؟ با هیچ کس. برای حق با هیچ کس درگیر نشدید. من میشم تتمنون علی الله جنته، منتظرم هستید که تشریف ببرید به بهشت، چون هم عبادت میفرمایید، زیارت و عبادت و اینا، هم کار خیر میکنید، با این سبک زندگیتون توقع دارید شما بهشت باشید و انبیا منتظر شما این راه براتون باز کنن، خودتون رو اهل بهشت میدانید. و مجاورت رسولهی، فکر میکنید شما همسایه پیامبران خواهید بود در بهشت، اینقدر پر روی خود باورین، فکر میکنید متدینین. و امانه من عذابه، شما کلن از دایره عذاب الهی بیرونید. این تهدیدهایی که خداوند کرده در قرآن مربوط به شما نیستش، مسکه مربوط به بقیه است. لقد خشیت علیکم ایها المتمنون علی الله ان تحل بكم نغمة من نغماته، اما من میترسم و نگرانم که شما در بدترین موقعیت های جهنم مشمول عذاب الهی خواهید بود. به کیا داره میگه؟ بعضی اصحاب، تابعین، حافظ قرآن، مربیان من، با اونا بزرگان رو جمع کرده، داره با اونا میگه. میگه شما قشنگ نشستید زندگیتون رو میکنید، لم دادین، کارهای مذهبی هم میکنید کنارش، بعدم منتظرید که میرید کنار انبیا تو بهشت، ما من شما رو دارم تا قعر جهنم میبینم. این مردشور با شما و این مذهبتون و این سبک زندگیتون و من یعرف بالله لا تکرمون، به مردان حق احترام نمیگذارید، نگران محرومین نیستید، به صاحبان قدرت و ثروت پیش اونا تملق میگید برای که منافع خودتون تأمین بشه. قد ترون عهود الله منقوضه، میثاق‌های الهی رو میبینید نقض شده، حدود الهی احکام خدا باکتون نیست. میگید خود خدا دیگه شاهد هر کار، خدا صلاح بتونه. اما اگه یکی پارو دوم شما بذاره ولش نکن. لا تقرؤن لا تفزعون، ارزش ها پامال میشن، باکتون نیست، خفه شدید. و انتم لبعض ذمم آبائکم تقرؤن، اما کافی یه نفری به یکی از ارث و میراث یا یکی از علم هایی که پدران شما و بزرگانتون علم کرده، یک کسی یه چیزی بگه به پرقبای شما بر بخوره، منافع خودتون به خطر بیفته، صدای نعرتون دنیا رو میگیره. ذمت رسول الله محقوره، پیمان رسول الله زیر پا افتاده، تحقیر شده، خودتون رو میزنید به او را، نمیبینید داره معاویه حکومت داره چیکار میکنه. والعمی والبکم والزمن فی المدائن مهمله، معلول ها، فقرا، یتیم ها، گرفتاران تو شهرها افتادن، تو خونه هاشون، کسی احوال اینا رو نمیپرسه، زمینگیره، معلوله، پیره، همینا که شما دارید بهشون خدمت میکنین، همینا که شما کمیته امداد دارید زحمت میکشید شب و روز دارید به اینا خدمت میکنید. امام حسین رو اینا حساس، میگه یک سیلی برای خدا حاضر نیستین بخورین، هر جا خطره فرار میکنین، شما ما رو تنها میگذارید، ولی ما این مسیر رو تا آخر میریم. به زمینگیران، نابینایان، معلولین، بی سرپرست ها، خانواده های گرفتار، فقیر، فی المدائن مهمله، تو شهرها مهمل افتادن، کسی اصلا احوالشون رو نمیپرسه، خبری از اینا نمیگیره، سراغشون نمیره، همه در حق اونا دارن اهمال میکنن، فراموش شده، فراموش شده. یه اتاق نمیتونه اجاره کنه، مریض میشه نمیتونه معالجه کنه، با درد میخوابن، با درد بیدار میشه. امام حسین سر اینا قیام میکنه و الان میدونید معاویه که نه حج تعطیل بود، نه قرآن، کلاس قرآن بود، کلاس تفسیر بود، زیارت پیغمبر بود، حج بود، خودشون حج میامدن، امام جماعت داشتن، امام خودش امام جمعه بود، اینا که بود، اینا نبود. لا فی منزلتکم تعملون، این منزلتی که شما دارید اقتضا داشت که تکون بخوره لجاتون. چرا خفه شدید؟ چرا نشستید؟ چرا عمل نمی کنید؟ فی منزلتکم لا تعملون ولا من عمل من عمل فیها تعتبون، اونایم که اهل عملن حمایتشون نمی کنید، علیه ما حرف میزنید، خودتون که تکون نمیخورید به علیه معاویه و یزید که دارن میارنش، اونایی هم که دارن زحمت میکنن فداکاری میکنن علیه اونا هم حرف میزنید، علیه ما یعنی ما رو مسخره میکنید، ما رو محکوم میکنید، یا خفه شدید یا علیه ما حرف میزنید. و بالادهان و المصانعه عند الظلمه تعملون، دنبال امنیت خودتونید، با ادهان یعنی هر اتفاقی میفته توجیه میکنین، ماسمالیش میکنین، نه چیزی نیست. مصانعه یعنی چی؟ یعنی سازشکاری. شما تن دادید برای منافع خودتون سازش میکنید به سرمایه‌داران ظالم، به قدرتمندان ظالم. حالا این یک حسین دیگه شد، این حسینی که میگه حسین حسین، این اون نیست، یه حسین دیگه است. حالا یه جور دیگه باید بگه حسین حسین. این حسین به کل عالم کار داره، از ونزوئلا تا افغانستان، از یمن تا مالزی به همه جای عالم کار داره. این زینب هم اون زینبی نیست که زینب بلاکش، زینب بدبخت، زینب بیچاره. چون زینب هیچ وقت بیچاره نبود، بدبخت نبود. اصلا از زینب یک کلمه ضعف نشون نداده. اینا خودشون ضعیف و بی‌شخصیتن، فکر میکنن از زینب هم مثل ایناست. اینا بخوان ترحم نسبت به حسین و زینب جلب کنن. امام حسین از زینب ترحم نخواستن از کسی. ایشون وقتی آخرین بار دارن میرن جلو، چند بار رفتن مجروح میشدن، افرادی رو میکشتن، میزدن، چند تا زخم اضافه برمیگشتن. این بار آخر که داشتن میرفتن به از زینب سید شهدا فرمودن این دفعه من میرم و بر نمیگردم، دیگه رهبری با شماست، مراقب باشید زجه نزنن بچه ها و خانم ها و اینا، زجه نزنن. این سرهای بریده رو میبینن، سر پدرانشون، شوهرانشون، اینا بچه هاشون، اینا ناله نکنن، گریه واسطه ناله نکنن. یه حالتی پیش نیاد که احساس بشه ما شکست خوردیم، اینا پیروز شدن. و صحنه کشته شدن یکی یکی ما رو شما رو تله زینبیه رو اون تپه آمدی، گفتیم بیا همه رو ببین، بعد نگن حسین سرطان گرفته بود فوت کرد. اون هم وسط مراسم معنوی حج، لیاقت اتمام حج رو نداشت، وسط مراسم معنوی حج رفت کار سیاسی کرد، سرطان هم داشت، حالش خوب نبود، مراسم حج رو نتونست کامل اینجوری نظری نه ضعف نشون بده نه. این زینب هم قدرت از زینب تو اسارت آمدن کوفه، این مردم گریه میکنن، بعد آمدن خرما و لباس و نان و اینا به بچه ها میدن، از زینب رو میکنه به بچه های کوچولو، به بچه کوچکا میگه که هیچی ازشون قبول نکنه، این خرما و غذا هر چی بهتون میدن پرتاب کنه طرفشون. اصلا از این قشنگتر میشه؟ هر چی بهتون میگن پرتاب کنه به طرف، صدقه نمیگیریم. بعد اونا گریه هم میکردن، فهمودن داری گریه میکنین. حضرت سجاد توی زنجیر گفتن اینا برای چی دارن گریه میکنن؟ برای ما؟ پس اونها که ما را کشتن چه کسانی بودند؟ وقت حضرت زینب اونجا میگه گریه کنید تا ابد، شما مثل گوری میمانید که درونش پوسیده، پوکیده، کرم برداشته، بیرونش رو سفیدکاری میکنن، تمیز میکنن. شما خوش ظاهر و بدباطنه، شما خائنه، گریه میکنه. ما رو فروختین، ما رو صدا زدیم، صدا زدید، آمدیم، ترسیدید، رهامون کردید. و بعد پیش یزید که دیدید دیگه سن خیر، یزید میدونه اون موقع حکومت اسلامی ابرقدرت جهان بود که رسید به اینا. ایشون در زنجیرن، تو زنجیر اسیر، اون مصیبت‌ها رو دیده. بعد یزید به ایشون حرف میزنه، ایشون میگه که تو اصلا آدمی نیستی که من با تو صحبت کنم، تو توی اندازه ها نیستی، این شرایط منو وادار کرده که وایستم با کسی مثل تو حرف بزنم. و اما گفتی خدا حسین را کشت، خدا نکشت، تو کشتی. این آیه ای هم که خوندی که خدا هر کی پیروز میشه عزت و ذلت دست خداست، که فکر کردی الان تو عزیز شدی ما ذلیل، والله لا تمحو ذکرنا، به خدا سوگند یاد ما را نمیتونی محو کنی، تو فکر کردی ما را حذف کردی از تاریخ، والله لا تمحو ذکرنا، به خدا سوگند نخواهید توانست ما رو حذف کنید، شما حذف شدین نه ما، این خط پایان شما بود نه ما. و بعد او فرمایش ها، وقتی یک نکته اونجا میگن که بعضی ها فکر میکنن که خب اینا که بردن ما که باختیم که تموم شد، خدا چیکار میکنه؟ خدایا چرت میزنی خوابی؟ نه، لا تأخذه سنة ولا نوم، ما نه خوابیم نه چرت میزنیم، همه چی تحت اشرافی اتفاقها لازمه این جاست، آدم ها باید با پای خودشون برن بهشت یا جهنم، قرار نیست مداخلات غیر عادی دائم بشه، اون مداخلات گاهی میشه. همین مسائل دیده شده. وقت اونجا از زینب این آیه رو میخونن که اول خطاب به اونا میگه که سیعلم من سول لک و مکنک من رقاب المسلمین، به زودی خواهد دانست که کیا بازش دادن. تو احمقی، محاسباتت غلطه، تو فکر کردی چرتکه انداختی، محاسباتت درست، محاسباتت غلط بود از اول. سقوط میکنه، ما شکست نخوردیم. اون کسانی که من سول لک، اونا که بازیتون دادن، محاسبات غلط دلو چشمت گذاشتن، و مکنک من رقاب المسلمین، و تو رو، شما رو سوار گردن مردم و امت اسلامی کردن، به زودی خواهند دانست که چه غلطی کردن و شما چه غلطی کردید. این بحث وفات از زینب راجع به مسائل امروز و اتفاقاتی که الان تو دنیا میفته، همین چند روز که اصلا بعضیش سابقه نداشته هیچ وقت، همین قضیه ونزوئلا، این اتفاق خیلی پیام داره برای دنیا. از همین دیروز در کل جهان علیه آمریکا دوباره یک موج اعتراضات شروع شده تو کشورهای مختلف و داخل 10-20 ایالت خود آمریکا. آمریکا هیچ وقت به اندازه الان منفور نبوده، هیچ وقت آمریکا بعد جنگ جهانی دوم منفور نبود. اون زمان، یعنی 80 سال پیش، تازه آمده بود تو میدان، دنیا سابقه استعماری ازش نداشت، پیروز جنگ هم تقریبا اینا بودن بدون که صدمه بخورن. اون موقع آمریکا حتی جاهای اعتبار هم داشت. این 80 سال جنایت و این مخصوصا این 5-6 سال حماقت که به جنایت ها اضافه شده، این خیلی وضع رو چیز کردی. شهید مهندس ابو مهدی که با شهید سلیمانی با هم شهید شدن، گفت که این ترامپ بمونه خیلی خوبه، چون آمریکا به دست ای زائل میشه. یا آدم احمق بیاد در رأس قدرت، حفظ ظاهر هم نمی کنه و این خوبه. این ترامپ آمریکای بدون استخوان و چربیه، آمریکای خالصه. همین کارا رو بقیهشون هم میکردن، ولی اینجوری حرف نمیزدن. خیلی ظاهر جنتلمن، مؤدب. اوباما، کارتر، کلینتون، اینا وقت صحبت میکردن، ظاهرش بود که اصلا او جنایت رو همینا دارن میکنن. بله، همینا میکنن. این یارو آمده همون کارا رو علنی میگه و میکنه. دیروز گفتم من اونجا نفتشو میخواستم. خب بابا قبل تو هم همین بود، ولی نمیگفتن که اینجوری روانی. این میگه قشنگ. خب حالا چه اتفاقای افتاده ببینید. این رئیس جمهور ونزوئلا 2-3 دور تو انتخابات رای اکثریت آورد، اکثریت قوی. رقیبش هم نوکر آمریکا بود، ولی تو انتخابات شرکت دادنش که فشار کمتر بشه، اصلا آمد تو انتخابات شکست خورد، رای نیاورد، خیلی رای کمتر. اینا همه نفرت ایجاد میکنه، اینا به نفعتون نیست، مردم دنیا رو از شما متنفر میکنه، حتی رقبای داخلی خودشون. دیروز گفته که خب نفر بعدی کوبایه و چیز کولومبیا. گفته که ما گرونلند هم میخوان، گرونلند هم لازمه. ملت های آمریکای لاتین دارن روز روشن میبینن که تروریسم دولتی چیه، تروریست کیه. الان آمریکا و اسرائیل دو تا تخصص دارن فقط، توی دو تا تو دنیا اولن، یکی ترور، ترور و آدم ربایی. این تو دنیا الان بالاترین سطح تکنولوژی ترور و آدم دزدی رو اینا دارن، و دوم کشتار مردم تو خونه هاشون، قتل عام مردم بی سلاح و بی دفاع. این دو تا کار رو بلدن، توی غزه و لبنان همین کارو کردن. اما جنگیدن، اینا اهل جنگیدن نیستن. آمریکا مثل دوره ویتنام و جنگ جهانی دوم نمیتونه به جنگه. اصلا اروپا الان ارتش جنگی نداره، میدونین این رو؟ اینا در این 70-80 سال بعد جنگ جهانی کلن تکیه به آمریکا دادن. همین الان انگلیس و فرانسه و اینا ارتش درست حسابی ندارن، اصلا نمیتونن به جنگن. آمریکا هم که ارتش داره، نیروهاش عمدتاً مزدورن، با پول میان، و بیشتر هم بدبخت ها فقیر ها، رنگین پوست ها، اینایی که یا دنبال گرین کارت ها، اینا رو میفرستن توی کشور اینا کشته میشن. خداشون که نمیان که. شهید سلیمانی گفت ما فیلمای داریم از داخل اینا که چقدر میترسن. افسر آمریکایی درگیری هنوز دورتره گریه میکنن. این میگه تو برو، میگه نه نوبت تو باید بری. اسرائیلی‌ها شلوارشون رو خیس میکنن. واقعا میدونین پوشک پاشون میکردن؟ پوشک های بزرگ سال که حالا شما هم کم کم باید ببندین دیگه، بعضیتون پیر شدیم. من خودم هم کم کم باید آماده شم. ببینید برای که بدونیم اینا چقدر پوکن و فقط دارن با جنگ روانی و با همین یک ترور آدم ربایی، دو زدن مردم بی سلاح. 70,000 نفر رو زن و بچه و پیر اینا تو خونه هاشون بمونن. بنزه چند تا بمب اتم اینا میگن بنزه شاید 20-30 تا بمب اتم تو غزه زدن، که مثلا یکیشو تو ژاپن دو تا شو زدن تسلیم شد کلا، نتونستن غزه رو بگیرن، نتونستن. آمریکا بود، انگلیس بود، فرانسه، ناتو، همشون بودن، کشور خائن منطقه هم کمکشون، همه با هم نتونستن غزه. میگه چقدر اندازه کرجه به نظرم، نتونستن بگیرن، فقط کشتار کردن و ترور. لبنان رو با تمام قوا آمدن، نتونستن، یه 4-5 کیلومتر بیشتر نتونستن بیان تو لبنان. تازه بعد آتش بسی نشم آمدن، الان هم نمیتونن لبنان رو بگیرن. خب شما که زور واقعیتون اینقدره، حالا میگن ایران، حال نوبت ایران. شما یمن ترتیبتون رو داد، یمن اعلام کرد چند هزار موشک و بمباران ما رو هدف گرفتن توی 2-3 سال، نتونستین هیچ غلطی بکنین. دو تا ناوشون رو میدونین زدن یمنی ها، غرق نشد ولی از کار افتاد، اصلا از بعد جنگ جهانی سابقه نداشته. اینا همینجوری یک کشتی میزنن بعد هم میرن بالاش میشن قلیون میکشن. ما برای همین که شده باید یک یمنی برم کشتی اینا رو میگیرن بالا قلیون میکشن. شیکم بود یکیش مراسم عروسی تالار و اینا کم دارن، بمبارون شده، خراب شده، عروس داماد دیدی نمیدونم یا نه، میان بالای کشتی ها عکس میگیرن و گل و فلان و ملن عروس داماد بعدی. اصلا بابا شما همه تون با هم حمله کردید به یمن، نتونستید هیچ غلطی بکنید. آب و برقشون رو زدید، خونه هاشون رو زدید. بعد خود ترامپ به غلط کردم افتاد، گفت که دیدی تو دعوا وقتی داری میزنی بعد میبینی داری کتک میخوری، بعد میگه که نه جلو من نگیرین، جلو من نگیرین، یعنی جلو من بگیرین. خودش گفت خیلی خوب، یمنی ها قبول کردن که دیگه نزنن، ما هم دیگه نمیزنیم. نه بابا، او تو زدی، او داره میزنه، حالا خودت هم به غلط کردن، دارن میخوان مردم ما رو بترسونن. ببین ما ونزوئلا اینجوری کردیم، ما کجا اینجوری کردیم. هی میگه تا الان 20 بار گفته به حضرت عباس ما مراکز اتمی ایران رو زدیم. یه بارم گفت که من نمیدونم چرا هیچ کس باور نمیکنه هرچی میگه. رهبری هم گفت خیلی خوب زدی، به همین خیال باش، زدی. هنوز میگه، دیروز دوباره گفت ما با همون دقتی که هسته ایران رو زدیم و قاسم سلیمانی رو زدیم، رفتیم یه چیزو از تو خونش برداشتیم آوردیم. همین که اظهار قدرت هایی میخوای بکنی که ما اینی بینایی، معنیش روشنش چیه؟ شما قراردادی آمدید با ما مذاکره کردید، یه دن اینجا هم خودشون باور کردن، هم بخشی از مردم رو فریب دادن که اینا میخوان مذاکره کنن. واقعا اون باجایی که دادید توی برجام و هیچی ندادن، به همون قراردادشون هم عمل نکردن. همون قبلی ها میدونید، همون قبلی هایی که برجام امضا کردن بیشترین تحریم ها رو همون ها کردن قبل از ترامپ. این سرصداش بیشتره. بعد گفته دوباره مذاکره، خیلی خوب مذاکره، با این که اصلا معلوم بود مذاکره به جایی نمیرسه، دهن بعضی رو بسته بشه و نگن که آی ما داریم حل میکنیم، داشتیم حل میکردیم، نذاشتن. وسط مذاکره جنگ رو میندازه، ترور، بمباران. خودش میگه همه چیره. خودش گفت ما اصلا از اول که مذاکره کردیم داشتیم برنامه جنگ رو میچیدیم. یعنی همون وقتی که مذاکره میکردیم داشتیم آماده جنگ میشدیم ما، یعنی همش بازی بود. بعد گفت 20 ساله اینا رو شنیدین دیگه همتون، گفت 20 ساله ما برای این عملیات داریم تمرین میکنیم. رئیس جمهورهای قبلی میترسیدن، عرضه نداشتن، من گفتم برید. یعنی همون وقتی که همونا، همون اوباما و اینا هم که داشتن مذاکره میکردن، همون موقع هم داشتن برای جنگ آماده میشدن. گفت مثلا این موشکایی که ما زدیم توی چیز همین فورد و فلان گفت اینا موشکاییه که فقط برای اینجا ساخته شده تو دنیا، نظیر نداره. یعنی سالها کار کردیم که این موشک بشه. الان هم هی یارو رئیس اتمی رو که خوب دم جنبونه میخوان احتمالا اینه بکنن رئیس سازمان ملل باز. این هم هی میگه ما باید بیام همونجا رو ببینیم، میخوان ببینن مثلا چیکار شده و اینا. نه همونجا رو باید ببینیم. رهبری هم گفته بود بیان همه جا رو ببینین غیر از همونجا، بیان ببینین همه جا رو. میگه یالقوزآباد، چالقوزآباد، نمیدونم هسته‌ای بیان یالقوزآباد کلش بیان بگردین. بعد اصلا شما نفهم، ما اگه بخوایم ایران اگه بخواد بمب اتم بسازه شما اصلا از کجا میفهمین؟ مگه باید بیان جلو چشم شما درست کنه؟ هر جایی میشه ساخت، تو از کجا میفهمین؟ چیزی که با دنبال بهانه ای این گروهی که رفت مادورو رو گرفت، الان امروز اعلام کردن اینا کل ماکت اون منطقه رو، خونه و ساختمون همه رو کلش عین او ساختن و بارها تمرین کردن که چجوری عمل کنن. بعد نفوذی و خائن هم داشتن. اینا خبرهایی که همین امروز اعلام شده به تدریج که پولای حسابی دادن و اونا یکی دو تاشون هم جزء نزدیکانش این بودن که میدونستن اینا دقیقاً الان کجای مثلا خودش خانومش کجای این چیان آمدن مسکی 40 50 تا رو کشتن. خب چند تا درس هم از این قضیه بگیریم. این مادورو بنده خدا با ترامپ گفتگوی تلفنی داشته و برای که بگه مثلا ما جنگ طلب نیستیم خیلی ملایم باش صحبت کرده بود که متنش الان آمده بیرون، که یعنی می‌خواست بگه ما جنگ طلب نیستیم و بله ما دوست هستیم، ما با شما هر چی اصلا شما بیان نفت سرمایه گذاری کنیم فلان نکنید از یار مثلا، که اونا دلشون رحم میاد. رشوه هم ظاهرا می‌خواستن بدن، بهش گفتن هر جا می‌خوای بری در بچت برو، پول هم هر چی می‌خوای بدیم برو فلان، قبول نکرده. این گروه اسمش دلتاست. اینا به اصطلاح زبده‌ترین کماندوهای آمریکا، تجهیزاتشون نظیر نداره، آموزشاشون، امکاناتشون، و اینا قله به اصطلاح عملیات تروریستی هستند. اینا همونایی هستند که در طبس به ما حمله کردن، که خودشون زدن ترتیب عملیات دادن تو صحرای طبس. اینا همونایی هستند که خدا رحمت کنه خلخالی رو آمده بود بالا جنازه های سوخته کماندوهای آمریکایی، گفت اینا رو فرستادین برای ما ادعا فلان. این همون گروه هستند. اونجا هم بعدن اعلام شد اینا چند ماه ماکت لانه جاسوسی و پایگاه ایران رو ساختن کلن ای کامل تو صحراهای آمریکا، در مصر کجا، و این عملیات رو صد بار امتحان کردن که میگن جزئیات شما حفظ بودیم. بعد آمدن تو طبس اصلا ما نفهمیدیم، خودشون زدن و همدیگر لطپار کردن و رفتن. امام صبح آمد گفت که ما که اصلا نفهمیدیم شما کی آمدین کی رفتین فلان، ما که اصلا نفهمیدیم کی شما رو اینجوری کرد. ما کردیم شنهای طبس خدا فرستاد سراغتون. ما کل این شنا، دریاها، کوها، طوفان، اینا همه جزو گردانای ما هستند. اینا گردانای لشکرای خدا هستند. اما هم گفت خدا شما رو اینجوری کرد، نمیفهم. بازم نمیفهمید، فکر میکنید اتفاقی بود، بازم نمیفهمید. خب اینا تو این انقلاب اسلامی همین گروه دلتا با ذلت آمدن و رفتن. این همه فیلم هالیوودی میسازن دنیا به ترس از اینا. اینا دیدین اون فیلم کماندوهای آمریکایی که چند سال پیشا گرفتن اینا شلوارشون رو خیس کرده بودن؟ اینا همونایی که دنیا از اینا میترسه. که تو بچه بسیجی ما رفت بخرش و گوشش گرفت آوردش. کماندوهای انگلیسی آمدن بچه‌ها ما رفتن گرفتنشون، جلوی دوربین گریه میکرد فرماندهشون. زار زار اینه بچه ها. حالا سوالیه که اگر اینا بتونن توی همین ونزوئلا و اینا مسلط بشن، که حالا هنوز معلوم نیست، اگر بشن وقت باز شما فرق اسلام و غیر اسلام رو ببینین. توی غزه نتونستن تو داخل شهر بشن و مسلط بشن، بعد اینکه 70,000 آدم رو کشتن. هر جای دنیا برن 500 نفر رو بکشن میگیرن. چرا توی غزه، چرا توی لبنان نمیتونی؟ شما که سید حسن و یحیی سنوار رو زدین، که شما که فرماندهان حماس و حزب الله رو زدید، که چرا نمیتونین برین تو؟ و برای که اینجا بحث شهادته، جهاده، ایمان به خدا و آخرته. حسینه، حسینه، یکی از فرماندهای ما از شهید اسماعیل هنیه پرسیده بود که شما اصلا محاسبه کردین که خب عملیات شروع کرد حماس اونجا، اطرافتون کلا بسته است، چیکار می‌خواستین بکنین؟ یعنی محاسبه بعدش رو کردین یا نه؟ ایشون گفته بود که شما که شیعه ای که نباید حرف به ما بزنید، حسین رو دارین، حسین محاسبه کرد یا نکرد؟ یا سنوارم بهش گفتن اینا دارن کل غزه رو اسکن میکنن، کل همینجا دنبالت هم بگیرن. گفت این دفعه دیگه بیگیری در کار، چون در 20 سال زندان بودشون. گفت این دفعه اون جفه نیست، این دفعه یا پیروزی یا کربلا. یا سنوار رهبر حماس، اینا سنی های مجاهد اینجوری، و گفت که گفتن از مرگ نمیترسی؟ گفت من همون حرف سیدنا علی رو میگم که از مرگ در کدام روز بترسم، آن روز که مقدر شده یا آن روز که نشده؟ آن روز که مقدر است زنده نخواهی ماند، آن روز که مقدر نیست کشته نخواهی شد. من راه سیدنا علی، من این دفعه دیگه کربلاست. و میدونید وقتی شهید شد سه روز کامل، سه شبانه روز، ایشون و دو سه نفر روزه بودن، جنازه‌شون اسرائیل برد کالبد شکافی کرد، اونا اعلام که این سه شبانه روز اینا هیچ چی نخورده بودن و تا آخر وایستادن. خب این شکوه از زینب که گفتن که او کسی که تو رو احمق کرد، من سول لک، اونایی که انداختن جلو و فساد تو رو میدونن، محاسبات غلط کردی، نمیفهمن که خداوند عجله نداره. این تعبیر از زینب، خدا عجله نداره. اگه فرصتی به تو میده که بمونی، برای که بیشتر تو لجن بری پایین. حالا بعضی ها میگه آقا اینا اینجوری کرده، نه آقا، این همون جمله از زینب، من سول لک، ما از بیرون ضربه نمیخوریم. امام گفت از آمریکا نترسید، از خودتان بترسید. ما تنها چیزی که باید ملاحظه‌شو بکنیم، اشتباه در سبک حکومت کردنه. تنها خطری که ما رو تهدید میکنه فاصله گرفتن از مردم، به خصوص از فقرا و محرومین. ما فقط خودمون میتونیم خودمون رو از بین ببریم، نه اونا. ترامپ گفتش که ما طرفدار اختشاش و اینا، صریحا گفت ما از اینا حمایت میکنیم. این همونیه که چند ماه پیشا آمدن 1000 خورده از مردم ما رو زدن کشتن، 70-80 هزار اونجا کشتن. در کجا؟ اینا همونه. خب ترامپ که گفت، نتانیاهو رسما اعلام کرد، ببینید نتانیاهو در جلسه کابینه هیئت دولت اسرائیل، ما با مبارزه مردم برای آزادی همدلیم و بسیار محتمل است آنها سرنوشت خودشان را به دست بگیرند و حکومت سرنگون شوند. ما در کنار ملت ایرانیم. نخست وزیر قبلشون باراک، اسرائیل منتظر یک جرقه است، ما با کمک آمریکا کار ایران را تمام میکنیم. ترامپ هم که عرض کردم چی گفت، ایلان ماسک سرمایه‌دار دزد معتاد مریض، دیروز یک توییتی از چیز دفتر رهبری زده بودن که این ملت ایران شکست نمیخوره، این ورشه به فارسی نوشته زهی خیال باطل. یعنی کل مسئله شون تو دنیا مایم الان، یعنی کل دنیا یک طرف، ایران به عنوان سمبل قدرت. از پس ما برنه آمد سر 12 روز گفت بسه. برای چی گفتی؟ شما اگر تهرانی مقدم ها و حاجی زاده ها و قاسم سلیمانی ها و حججی ها و اینا نبودن و اگر ملت نبود، شما ول میکردید ما رو؟ 12 روز رو میکردید 120 روز، 1200 روز، تا تهران رو چرا رو مثل غزه نمیکردید؟ ول نمیکردید، تو دهنی خوردین. ایلان ماسک به فارسی نوشته زهی خیال. ولی خوبی که اینا میرن فارسی هم یاد میگیرن، این خیلی خوبه. زمان امام کارتر آمد گفت اسلام که این نیست، اینجوری نیست فلان. بعد مناخیم بگین نخواست اشتر گفت اسلام خوبه، اینا بدن. بعد سادات امام آمد گفت که نمیدونم چی شد همشون اسلام شناس شدن. احتمال میدم اینا کم کم بیان به اوروه هم حاشیه بزنن. اوروه کتاب فقیه در حوزه، هر کی میخواد مرجع و مجتهد بشه حاشیه یعنی یک نقدی میکنه. امام گفت میترسم کم کم اینا بیان به اوروه هم حاشیه چجوری شده یه مرتبه همتون اسلام شناس شدین و اسلام دوست شدین و عید فطر تو کاخ سفید دیگه از بعد انقلاب ما عید فطر میگیرید و تبریک میگید و عید نوروز هم میگیرن، الان سفره هفتین میندازن تو کاخ سفید. از کی تا حالا ایران و اسلام اینقدر محترم شدن؟ ببینید، نماینده اسرائیل در سازمان ملل در آنتن زنده شبکه 12 اسرائیل میگه موساد اسرائیل و سازمان سیای امریکا برای اعتراضات ایران از قبل برنامه داشتند و الان برنامه داریم و در حال مسلح کردن آشوبگران در ایران هستیم، آنها کار خود را بلدند. گیلاد آردان و حالا بقیه جمله هاشو دیگه نمیخونم، وقت نیست. فقط یه نکته دیگه شم، وقت یکیشون آمده توی تلویزیون اسرائیل میگه که چرا میگین، میگه برای چی نمیدونم نفهم شدین اینقدر، چرا میگین؟ خب ای که میگین ای باعث میشه که همون حرف اونای اینا از اول میگن، هر اعتراض رو ما قبول داریم، اما اختشاش که میشه کار آمریکا و اسرائیله. حالا شما خودتون چرا دارین میگین؟ هم رئیس جمهور آمریکا میاد میگه، هم مسئول ما میگه. یکیشون اعتراض کرده چجوریه که همتون دیوونه شدین، چرا میان میگین؟ تنها چیزی که تنها خطر اینه که بخشی از جامعه، مثلا بچه‌هایی که اطلاع ندارن، نمیشناسن آمریکا و اینا، نمیدونن که پای ماهواره‌ها اونا نشستن، دشمن بتونه تو ذهن اینا وارد کنه که بابا اینا همشون دزدن، دروغ میگن. اینا خودشون به شما میگن مرگ بر آمریکا، بچه‌هاشون آمریکا و فلان و اینا، انگلیس و اینا، هم همشون مرفهن. اگر اینو بتونن بباورانن و ما با عمل قبل از حرف، با عمل نتونیم جلوی مسئله بگیریم، اون وقت شکست حتمی است. و امام رو خودش این جمهوری رو درست کرد، خود امام گفت حرف رو. امام یه وقت گفت که مراقب باشید یه روزی نشه یک یوم الله دیگری بیاید که شما رو بکشن. اونم اون رو امام گفت اون روز هم یوم الله است، اگرچه ما خودمون فاسد بشیم یا فاسد نشیم، درست نتونیم با این بخشی از افکارمون صحبت کنیم که بابا این چیزا که میگم بهتون 95% دروغه. به این چی برسونن یک عده‌ای رو توی جامعه که بابا اینا فاسدن، دزدن، دروغ میگن، تظاهر میکنن، حتی دینم ندارن، چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنن، به شما یه حرفا رو میزنن و خودشون هم مرفهن، کاسه بندران زندگیشون رو میکنن، به فکر شما کسی نیست. ای اگر جا بیفته ای نابود میکنه و ای سنت الهیست، سنت خداست. دقت میکنید؟ وقت احتیاج به آمریکا نیست اصلا. امام گفت از آمریکا نترسید، از خودتون بترسید. ما از کسایی باید بترسیم که تو حکومت جمهوری اسلامی بودن و هستن و از اول میگن ما مشکلات اقتصادیمون به خاطر اینه که گفتیم مرگ بر آمریکا. اینا از اینا باید ترسید، خطرناکه. اینایی که نظام بانکی و پولی و اقتصاد مملکت 20 سال سالها دست اینا بود و بعد طلبکار، آقا وسط جنگ 12 روزه بیانیه دادن، دیدید دیگه، بله 100 خورده بیانیه دادن. چی گفتن؟ گفتن آقا این پارادایم، این روش، این شعارا غلطه، بس دیگه بریم درست مذاکره کنین با آمریکا. مذاکره درست با آمریکا یعنی هر چی میگه بگین چشم. اینه. خب اینا کی بودن که اینو نوشتن؟ امضاهاشون رو 10-15 نفر اصلیشون که امضا بودن و پشت امضا گرفتنا بودن، اینا 20-30 سال مسئولین اقتصاد و این کشور بودن، رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی بودن، یک دوتاشون رئیس کل سازمان برنامه بودجه و کشور سالها، زمان خود اینا اصلا این ارز و دلار و گرون بازی و اینا زمان خود همینا شروع شده. وزیر اقتصاد توشونه، یکی وزیر مسکنه که افتخارش اینه که مسکن نساخته برای ملت، معاون رئیس جمهور بنشونه، مشاور نخست وزیر بنشونه، وزیر فلان وکیل. وسط جنگ که این مشکلات اقتصادی مردم علتش یه که با آمریکا مذاکره درست نمی کنین که هر چی میگه بگین چشم. ما فقط از دو جا ضربه میخوریم اگه ملاحظه نکنیم. یک، افکار عمومی به این چه برسه که دروغ میگم و این شعارهایی که میدم خودم هم قبول ندارم. دو، احساس کنن کسی صداشون رو نمیشنوه، مشکلات چه خبر نداره. و یکی از علاج اینا همین کار شما هاست، خدمت کردن به محرومین به اندازه جنگیدن تو دنیا به اندازه کار قاسم سلیمانی مهمه. طبقات محروم همینا که سید شهدا ازشون حرف میزنن، اینا احساس نکنن تنها موندن.
و یه مشکل دیگه مونم بی‌عرضگی است.
یک کتابی هست به نام بی‌شعوری، چند جلدم هست، خیلی آباد بخوننش. شیعه امام صادقیم. امام صادق علیه السلام فرمود از نظر من آدم خائن و آدم بی‌عرضه فرقی نمی کنن. خیلی چیز عجیبیه ای. ما ابالی الا من اعتمنتو، از نظر من فرقی نمی کنه به کی اعتماد کنم یک کاری رو بهش بسپاریم، خائنن او مزیعا. خائن یعنی طرف دزده، اصلا رشوه و اختلاس و آدم فاسد کثیفیه. یا نه آدم پاکیه، خائن نیست، خودش دزد نیست، واقعا هم میخواد خدمت کنه، بی عرضه، بی شعوره.